سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران رزیست، و طبق معمول تفسیری از اخبار هفته گذشته رو بر اساس اخبار رسمی جمهوری اسلامی و عکس‌های خبری رسمی جمهوری اسلامی در اختیار شما میذارم، چون این عکس‌ها در تضاد هستند با اخبار رسمی و کمک به تکذیب دروغ‌های رژیم میکنن و کمک به تفسیر واقعی‌تر اوضاع. این برنامه اخیر در مورد هفته 30 مهر ماه تا 8 آبان هست و ترجمه مقاله‌ای در قسمت فرانسوی زیر عنوان عکس‌های هفته شماره 193، و از شما تقاضا می‌کنم که به قسمت فرانسوی مراجعه کنید. روی این مقاله که در اون عنوان شماره 193 وجود داره کلیک کنید که در حین شنیدن تفصیل عکس‌ها هم ببینید و لذت ببرید. طبق قرار هر هفته در آغاز تاریخچه‌ای از آنچه در هفته‌های اخیر گذشت رو در اختیار شما قرار میدم که هفته اخیر رو کاملا بفهمیم که در اون برنامه اصلی چی بوده و چه مخاطراتی در مقابل نظام بوده و چگونه با اونها برخورد کرده. در 5 هفته گذشته رژیم به طور مستمر مواجه بود با بایکوت مراسم رسمیش از سوی پاسداران و نظامیان جوان، کسانی که زیر 40 سال دارند و در انقلاب سهمی نداشتند و امروز فقط سهمشون بدبختیایی که از در اثر تحریم ها نصیب ایران شده. مهمترین این بایکوت های 5 هفته اخیر بایکوت هفته دفاع مقدس بود و اهمیتش در اینه که از جانب نظام دفاع مقدس، یعنی دفاع مقدس از انقلاب اسلامی و رژیم برآمده بر آن، یعنی اینکه در 5 هفته اخیر سپاهیان دوباره به طور جدی به نظام پشت کردند و عملا اعلام کردند که اگر حرکت مردمی پیش بیاد در کنار نظام نخواهند بود. در مقابل این عمل آقازاده‌هایی که مأمور اجرای دزدی‌های سران نظام هستند، کسانی که در مجلس خبرگان نشستند، کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستند، این گروه مجریان که خودشون این وسط پول و پلهی به دست به هم زدن، اینها وحشت زده شدند و هجوم بردن به بازار طلا و دلار، برای اینکه قبل از اینکه حرکت پاسداران جوان جدی تر بشه یا اینکه حرکت مردمی پیش بیاد، چمدون‌ها رو ببندن، جیب‌ها رو پر کنن و بتونن ایران رو ترک بکنن. نظام در موقعیت قرار گرفت که توانایی ارضا کردن تقاضای دلار رو نداشت و حتی اگر هم این قدرت رو داشت هم چیکاری نمی کرد و این دو دلیل داره. دلیل اولش اینه که تحریم ها جلوی ورود ارز به ایران رو گرفته و رژیم به ارز احتیاج داره برای وارداتی که در همه زمین ها هست، از تخم مرغ میره تا گوشت و آرد، و به خصوص برای وارد کردن سوخت، که این سوخت فقط نه برای حمل و نقل به صورت بنزینه، بلکه به صورت نفت کوره یا نفت سفیده برای تولید برق، و هیچ واقعا به نفتش نیست که این ارزی رو که به مقدار کمی داره بیاد در مقابلش بده و در مقابلش ریالی بگیره که اون هم به دلیل ناکارآمدی خودش در طی 30 سال اخیر قیمتش به حدی رسیده که در هیچ جای دنیا خریدار نداره. در کنار این مسئله رژیم اگر بیاد و این پولی رو که آقازاده ها میخوان بهشون بده، دیگه اونها دستشون باز میشه ایران ترک بکنن، و اگر اونها ایران ترک بکنن این خودش باعث فروپاشی نظام خواهد شد. و در واقع پس از اینکه این آقازاده ها این چنین به بازار طلا و دلار حمله کردن، مدیریت نظام یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مقابل اینها میستاد. یادآوری میکنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور و به خواست رفسنجانی ایجاد شده، موسوی و کروبی که به اصطلاح نقش اپوزیسیون رو بازی میکنن عضو این سازمان هستن و در سال دو سال پیش اینها میخواستن با هم یک انقلاب تقلبی را بندازن، مشروعیت دومی به نظام بدن، و وقتی موفق نشد این گروه سه نفره تا حدی به دردسر افتادن، چون بقیه نظام این آخوندهایی که در جاهای دیگه نشستن و اونها دیگه گفتن شاید رفسنجانی قدرت مدیریت شاید دست داده، و این باعث شد که دشمن رفسنجانی علی لاریجانی یکم بیاد بالا، و الان میبینیم که هر وقت که کسی از خارج میاد رفسنجانی نیست که اون رو به حضور میپذاره، بلکه لاریجانی است. به هر حال این گروه تشخیص مصلحت نظام به فکر افتادن که در مقابل آقازاده ها بایستند و به هر حال موقعیت رو که بسیار بحرانی شده بود آروم هم بکنن، و چندین تصمیم گرفته شد. یکی از مهمترین تصمیم هایی بود که پافشاری بشه به قدرت سرکوب نظام، که عده‌ای که وحشت هستن دست از این وحشت بردارن و واقعا متقاعد بشن که قدرت رژیم توانایی ماندن رو داره، ولی از اونجا که در اصل همه میدونن که پس از ترک نیروهای جوان پاسداران همچی قدرتی نداره، این باعث آرامش آقازادان نشد. پس از اون رژیم اومد داستان اختلاس رو مطرح کرد که اختیار بده بعضیاتون رو میگیریم بازداشت میکنیم، و چیز جالبه شما میبینید که هیچ کدوم از فامیل‌های کسایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن اسمشون اونجا نیست، و فقط این آقازاده‌هایی که مجری هستن اسمشون هست، چون اینها هستن که الان با رفتارشون رژیم رو به خطر انداختن. در نهایت این مسئله اختلاس هم هرچند که گفتن 40 نفر رو گرفتن، بعد گفتن 20 نفر گرفتن، به هر حال این باعث آروم شدن اوضاع نشد، و فقط اونهایی که جز به آقازاده هستن متقاعد شدن که رژیم اوضاعش بسیار خرابه و به جان خودی ها افتاده. در نهایت تنها کاری که رژیم تونست در دو سه هفته اخیر بکنه اینی که اومد مقدار پخش دلار و طلا رو در بازار کم کرد که بازار خرید اینها رو بخوابونه و علنی بودن بحران رو پنهان بکنه. این تصمیم رژیم هم واقعا نتیجه ای که اونجور که نظام میخواست نداد، چون تقاضا چنان بالا بود که کماکان قیمت در بازار آزاد، جایی که در اثر عرضه و تقاضا قیمت ها بالا میره، بالا میرفت و بحران رو علنی میکرد. در این موقعیت نظام اومد و اعدام هایی رو که قبلا ازش استفاده ابزاری میکرد که مقدرت سرکوب مردم رو داریم و نترسیدین رو به صورتی استفاده کرد، در شهرهای استفاده کرد که بحران طلا و دلار اونجا زیاد بود، که اختیاریه‌ای باشه برای آقازاده های وحشت زده. این رفتار رژیم باعث بسیار دلسردی طرفداران شد، حتی اونایی که جزء گروه آقازادان نیستن و جزء گروه کتک‌زن‌های بیپول هستن که هنوز وابسته به نظام موندن و نمیتونن نظام رو ول کنن، چون واقعا گذشته بسیار خرابی دارن. این گروه دیدن که اگر خودشونن به وحشت بیفتن و به فکر این بیفتن که در فکر آیندهشون باشن، نظام عوض این که بیاد و در کنار اینا باشه و کمکشون بکنه، در فکر به فکر سرکوب اینها خواهند افتاد. و بسیار از اینها که سنشون بالاست در گروه لباس شخصی ها و گروه دیگر هستن، گروه ضربتی دیگر هستن، و در هفته های اخیر با این سن بالا، ریش سفید، لباس های آلا پلنگی بسیجی ها رو پوشیده بودن که وانمود کنن نظام هنوز سرباز داره، اومدن و با نظام فاصله گرفتن. و در دو هفته پیش زمانی که رژیم میخواست یک برنامه‌ای بذاره که باید تمام این گروه بچه‌هاشون رو در اختیار نظام میذاشتن که اون وانمود کنه، کودکان ایرانی خبرچین نظام هستن، این گروه وابسته به نظام بچه ها رو ندادن در اختیار برنامه رژیم، و یکی از بزرگترین تبلیغاتی رو که نظام برای ماندن سر کار پیش بینی کرده بود سنگ رو یخ کردن. رژیم که فقط با این گونه ترفندها و ترساندن مردم سر کار مجبور به عقب نشینی شد و برای این و کاری مجبور به کارهایی شد که دل طرفداران خودش رو به دست بیاره و بتونه دوباره از اینها استفاده کنه. تصمیماتی که برای به دست آوردن دل اینا گرفت این بود که یه عده‌ای رو که به عنوان اختلاس گرفته بود آزاد کرد، از پخش و اعلام خبر اعدام دوری جست و در کنار این مسئله پخش خبر این که ما نیروی نظامی داریم و از این حرفا هم گذاشت کنار، کسی باورش نمیشد و اومد اعلام کرد رهبر به کرمانشاه رفته و اونجا قوغا شده از طرفداری، که بگه در یک منطقه کردنشین در یک منطقه سنی هم اینقدر طرفدار داریم، حالا ببینید بقیه ایران چه خبره. ولی واقعا این داستان رو کسی باورش نشد، چون بر تمام عکس ها ظاهر بود که اون جمعیت که رژیم اعلام کرده در خیابان نبوده، چیزی کمتر از 800 نفر بوده در خیابان. خود ما در این برنامه دیدیم و خود من اشاره کردم، عکساشو پیدا کرده بودم، توضیح دادم چرا این عکس ها تقلبی هن، عکس های رژیم. و این رفتار رژیم و این حضور 800 نفری در یک شهر 800 هزار نفری، این ثابت کرد که رژیم بسیار تنهاست، و به خصوص این که طرفداران خودش حتی کارمندان خودش در مراسم شرکت نکردند. در این زمان که رژیم در تبلیغات خودش وامونده بود، در همه ثابت شده بود که این در همه زمینه‌ها تنها شده، با خودی ها مشکل داشت، با لباس شخصی ها مشکل داشت، با همه مشکل داشت. آمریکا که سالهاست جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، که آخوندها رو مجبور بکنه، آخوندها و اضافه میکنم آقازاده ها رو مجبور بکنه بیان برن کنار و مراکز قدرت و اقتصاد رو در اختیار مهرهای خودش بذارن، و اونم از رای انقلاب رنگی اومد جمهوری اسلامی رو کمابیش به تروریسم بهش تهمت زد، که البته در تروریست بودن رژیم شکی نیست، ولی این آخرین تهمتی که بهش زدن که میخواست کسی رو در یک اهل عربستان سعودی رو در آمریکا بکشه، یک به اصطلاح میشه گفت یک داستان مندرآوردیه، چون این فقط معمولا وقتی کسی کار تروریستی میکنه اون رو بر ضد منافع خودش میکنه که وسیله بشه که به بقیه بعدن چیزی رو تحمیل کنه، نمیاد کاری بکنه که آبروی خودش بره. به هر حال این وسیله بود برای این آمریکا که دوباره از گزینه نظامی استفاده کنه و یا امکان تحریم‌های دیگری رو مطرح کنه. تحریم‌های جدید باعث وحشت جدید آقازاده‌ها میشه، چون پولشون نمیتونن در بیارن. گزینه نظامی ممکنه چراغ سبزی باشه به حرکت مردم، که اون ممکنه باعث خیزش مردم بشه، و هدف نه این بودش که جلوی خروج پول آقازاده ها رو بگیرن، نه اینکه کمک مردم ایران بکنن. هدف آمریکا این بود که موقعیتی قرار بده که رژیم خودش رو در خطر احساس بکنه و ترس سقوط بیاد پیشنهاد آمریکا رو دال بر تفویض قدرت از راه انقلاب رنگی انتخاب بکنه. ولی منتها چون که این انتخاب باعث این خواهد شد که آقازاده ها همه چیشون از دست بدن، همچین امکانی وجود نداره، و اگر کمترین علاقه از سوی سازش از طرف جمهوری اسلامی اعلام بشه، این حرکت گریز از مرکز آقازاده بیشتر خواهد شد و قبل از اینکه واقعا به توافقی برسن رژیم از هم میپاشه. در این موقعیت رژیم در یک وضع بحرانی فوق‌العاده قرار گرفت، یعنی این که نمیتونه کوتاه بیاد در مقابل آمریکا تحریم‌ها رو تموم بکنه، و نه چون آقازاده‌ها نمیخوان، و نمیتونه زیاد تند بره چون باز هم تحریم میشه، و به هر حال این آقازاده‌ها در فکر فرار هستن. در این موقعیت میشه گفتش که در یک بنبست قرار گرفته بود جمهوری اسلامی و در این بنبست هم هنوز قرار داره و در زمانی که نیروی دفاع از خودش نداره باز اومد همون تبلیغات محبوب بودن رهبر در کرمانشاه رو ادامه داد و در ضمن علی لاریجانی به عازم سوئیس شد که اونجا با آمریکایی‌ها بگه دست از این بازی بردارید، شما فقط چراغ سبز به مردم میدید و در نهایت باعث خواهد شد که این نظام سقوط پیدا کنه، در سقوط کنه و خودتون میدونید که دنبال یک نظام اسلامی هستید برای استفاده از اون برای شروع کردن آسیای مرکزی. آمریکا این پیام لاریجانی رو خوب گرفت چون بلافاصله خودش دست از صحبت از تحریم و گزینه نظامی و این حرفا برداشت و بازی رو انتقال داد به عربستان سعودی و اروپا. عربستان سعودی پس از اون پرونده رو به سازمان ملل انتقال داد و اتحادیه اروپا امکان تحریم های جدید رو مطرح کرد و این بسیار جالبه چون همیشه اروپا ضد تحریم بوده و این به اون دلیل نیستش که بعضی ها فکر میکنن بازی به نفع جمهوری اسلامی عوض شده. بازی به نفع جمهوری اسلامی حداقل برای اروپایی ها عوض نشده. اروپایی ها خواهان حفظ جمهوری اسلامی هستن، البته همین جمهوری اسلامی نه اونی که آمریکا میخواد، چون که این جمهوری اسلامی قراردادهای فوق‌العاده نفتی با اونا بسته و از راه قراردادهای بای بک نفت رو به 10% یا 20% قیمت اصلیش میفروشه و در حال حاضر آمریکا سازمانهایی داره که اونجا نمره میدن مثل نمره تو امتحان به اتحادیه اروپا و کشوراش و تهدید میکنه که نمره اینا رو بیاره پایین که اگر نمره رو بیاره باعث یک افتضاح اقتصادی میشه و یک فروپاشی اقتصادی در اروپا و در واقع یک اهرم فشاری رو اروپا داره و اروپایی ها از ترس این که نمره اینا رو کم نکنه و باعث تنش در اقتصادشون نشه اومدن و گفتن که ما امکان داره جمهوری اسلامی رو تحریم بیشتری بکنیم. در فردای این اعلامیه بلافاصله بازار طلا در ایران داغ شد، ولی از اونجایی که رژیم پخش سکه در بین طلافروشان رو پایین آورده این هیجان انتقال پیدا کرد به بازار آتی سکه به تحویل در اردیبهشت و این یه بازاریه که در اون سکه‌ای که هنوز ضرب نشده رو مردم میان پیش خرید میکنن، پیشنهاد خرید میدن و این خود پیشنهادات مختلف باعث بالا رفتن قیمت میشه و هرچی بیشتر بالا بره نشون میده که مردم میخوان این آقازاده‌های اون مردم خریدار، یعنی آقازاده‌ها خیلی عجله دارن که جنس رو بخرن و بیشتر از کسان دیگری که علاقمنده هستن اونا زودتر بخرن و خود این بالا رفتن قیمت که رسید به مرز 700 هزار تومن سکه نشون میده که در واقع این قیمت سکه رو تعیین میکنه در اردیبهشت ما زمانی که به بازار عرضه میشه، یعنی در موقعی که رژیم سکه رو در بازار اصلی در بازار معمولی حذف کرد که علنی بودن هیجان رو بخوابونه این جماعت وجود ببردن به بازار سکه‌ای که هنوز وجود نداره، هنوز ضرب نشده و اون قسمت قیمت رفت بالا و اگر در قسمت اصلی قیمت رو رژیم به طور مصنوعی خوابونده در آینده با قیمت‌های آینده‌ای بسیار بالایی مواجه خواهد بود. در این موقعیت واقعا وضع بسیار بحرانی بود. در پایان هفته اتحادیه اروپا زیر فرماندهی آمریکا در روز جمعه در آخرین ساعت روز جمعه به وقت ایران، یعنی آخرین روز هفته آخرین ساعت روز تعطیلی اومد و اعلام کردش که ما تحریم‌های جدید رو بر ضد جمهوری اسلامی تعبیه کردیم. یعنی در موقعیت جمهوری اسلامی رو قرار داد که بلافاصله روز بعد شنبه که بازار بورس بازار آتی سکه تحویل در اردیبه شروع میشه، در اون موقع طغیان به حد فوق‌العاده برسه و با این تصمیم گرفته بود و این رو در آخرین ساعات جمعه مطرح کرده بود، رژیم رو در موقعیتی قرار داد که وقتی برای پیشبینی یا پیشگیری از داستان پیدا نکنه. و اون چه که ما امروز میبینیم این که بازار طلا و دلار در هفته اخیر، در هفته که همین روزها هست، بسیار داغه. این در بلته از روز 30 مهر ماه شروع شد و داستانیه که در تحلیل فعلی در موردش صحبت خواهیم کرد. و یه آنچه هست اینه که در موقعی که این هیجان در بازار شروع شد، در هفته پیش، در هفته که مد نظر ما هست، هیچ اثری در مطبوعات نظام ازش پیدا نمی شد و مطبوعات اقتصادی فقط معطوف شده بودن روی اخبار اقتصادی دیگری، از جمله خبر بالا رفتن بیمه شخص ثالث. در واقع نتیجه‌گیری میانه تفسیر نفتی قبل از اینکه تفسیر شروع بشه اینه که رژیم اخبار قسمت اقتصادی رو سانسور کرد و با پر کردن جراید با اخبار فرعی میخواست حواس مردم رو و حواس اون کسانی که جزء خودش هستن، گروه غیر آقازاده ها، گروه ضربتی ها، حواس اونا رو پرت کنه که اونها به وحشت نیفتن. تمام اینها خبر از وحشت رژیم میده و تفسیر ما در این هفته روز شماره این وحشت بزرگه و تا روز آخر که با برپای عکس های خبری خود این رژیم، ما این وچه این عکس رو در خود نظام به شما نشون میدیم. میرویم سراغ اخبار هفته، تفسیر روز به روز این هفته بسیار مهم. قبل از اینکه بریم سراغ روز شنبه 30 مهر، ما اشاره میکنم که در هفته ای که قبل از این روز بود، تمام فکر نظام، فکر مسئولین نظام و فکر آقازاده های وحشت زده در فکر فرار نظام این بود که آیا تحریم های دیگری خواهد شد یا نه، و تا روز جمعه اتفاق نیفتاد و اتحادیه اروپا زیر فرماندهی آمریکا با زیرکی خاصی تحریم‌های جدید رو در روز جمعه، در آخرین ساعت روز جمعه اعلام کرد. و در این موقعیت خب معلوم بودش که فردای اون روز طرف آقازاده‌های وحشت زده وحشتشون بیشتر میشد و هجوم بیشتری به بازار طلا می‌بردن، ولی نظام دیگه در موقعیتی نبود که وقت داشته باشه چاره‌ای بجویه برای جلوگیری از این حمله به سوی بازار دلار و طلا، به خصوص به طرف بازار آتی طلا که همونجور گفتیم قیمت سکه رو به طور فرضی بالا میبره و دیگه رژیم هر چقدر مقدار پخش رو در بازار کم بکنه اثری رو قیمت ها نداره. در این موقعیت که رژیم کاملا در خطر بود، بر پایه اون که همیشه میاد و اعلام میکنه که من دار میزنم یا اعلام میکنه که ما چند نفر رو سرکوب کردیم اینجا اونجا، اومد و در همین مسیر کار کرد، در مسیر ترساندن خودی و غیر خودی از قدرت سرکوب خودش. و در زمانی که واقعا دیگه امکان این که بیاد بگی که کسی در سپاه طرفدار خودم دارم، اومد یه کار بسیار جالبی کرد و این اولین عکس هفته است. در روز آخرین ساعات روز جمعه در سایت خبری مهر چاپ شد و در به هر حال در یک ساعتی که همه جماعت خوابیده بودن و این عکس رو مردم ایران و آقازاده ها و بقیه در روز شنبه 30 مهر دیدن. و این عکس چیزیه که زیرش نوشته مانور تیپ مستقل 83 که در اون 3000 آخوند جنگجو مال حوزه فیضیه به اصطلاح عضو هستن که اعلام شده بود که این مانور به یاد سفر تاریخی خامنه‌ای به در سال گذشته در همین مهر ماه گذشته به قم انجام شد. این خبر حاوی دو پیام، اول اینکه میگه که یک در ایران یک تیپ مستقل رزمنده وجود داره که جدا مستقل از سپاه پاسداران، یعنی مستقل از اونهایی که از نظام جدا شدن، یعنی که ما 3000 نیروی مبارز داریم که البته شما اگر به عکس هایی که اولین سری عکس هست که در قسمت فرانسوی چاپ شده و مربوط به این تیپ مستقل 82 هست میبینید که اینا 3000 نفر نیستن، تعدادشون بسیار کمتره و اصولا توپ و تانک و این چیزا هم ندارن و فقط ممکنه مسلسل داشته باشن. البته در عکسای اولی که ما میبینیم اینها فقط پرچم دستشونه و یه دم هستشن اسمشون هست گروه 142 فیضیه و این از عادات رژیمه که شماره گذاری های عجیب غریب بذاره 142 252 همینجور بی سر و ته که وانمود کنه گروه بسیار بزرگی داره و توانایی موندن سر کار رو داره با استفاده از این گروه، که البته من اشاره میکنم به عکسی که در ادامه هست که شما میبینید که این به اصطلاح رزمندگان اسلامی وقتی صدای مسلسل در میره گوششون درد میگیره که واقعا برای یک سرباز بسیار مسخره است و اینجور به نظر میرسه که اینها واقعا اون گروه مستقل رو ندارن و یه عده از همین آخوندار رو برداشتن لباس آلا پلنگی تنشون کردن و دارن به دروغهای سابقشون ادامه میدن. در کنار این مسئله اشاره شده که اینها در بیابونهای قم جمع شده بودن به یاد سفر تاریخی رهبر در مهرماه 89 به قم، که اگه یادتون باشه رژیم در اون موقع اعلام کرده بود چندین هزار نفر اومدن به یا 10000 نفر یا چندین 10000 نفر که ما عکس‌ها رو نگاه کردیم واقعا در این برنامه که قبلا در رادیو طلوع هم داشتیم به شما نشون دادیم که این عکس‌ها ایراد داره. اول اینکه در میادینی که اندازش بسیار کوچک بود عکس رو چنان کشیده بودن از چپ و راست که این میدان اندازش به 10 برابر اصلیش رسیده بود و خب وقتی اندازه ها رو عکس رو شما از طول و عرض بکشین این باعث خواهد شدش که بتونیم بیشتر آدم توش بذارید در اون میدان بسیار کوچک. در کنار این مسئله ما دیدیم که عکس هوایی وجود نداره، از عکس هوایی کلی از مسئله وجود نداره و بسیار و این به اصطلاح کاروان سفری عوض این که از خیابان‌های عریض رد بشه به خصوص از خیابان‌های بسیار تنگ رد می‌شده که به هر حال حالت تمرکز جمعیت قوی‌تر به نظر برسه. و اونجا هست اینه که این سفر تاریخی رهبر به قم یک دروغ بزرگ تبلیغاتی بوده برای اینکه ثابت بکنن که رژیم طرفدار داره، و اگر واقعا چنین بود که طرفدار داشت امسال این یه عده 250 نفری نمیافتن تو بیابون دو تا تیر هوایی در کنن گوششون هم درد بگیره، بلکه همون عده به خیابان میومدن و برای رهبر شعار میدادن. و اون چی که میشه گفت اینه که اشاره به سفر تاریخی رهبر یعنی ماندن همون ماندن در تبلیغات دروغین کرمانشاهی که ما طرفدار مردمی داریم، و عملا با این صحبت نظام ثابت کرد که راه حل دیگری برای قوت قلب دادن به طرفداران خودش پیدا نکرده و داره در همون جایی که در هفته‌های پیش بوده در جا می‌زده. این رو که من میگم، اون کسانی که در عضو نظام هستن و الان وحشت زده هستن، اونا دنبال این هستن که نظام بیاد قدرت واقعی نشون بده، نه اینکه تبلیغات بکنه. و وقتی همچی چیزی میبینن در واقع تشویق میشن که خودشون رو برای فرار آماده بکنن. و میشه انتظار داشت که پس از این تبلیغات نیم بند که با عکسایی که در نصف شب جمعه اوی پخش شده که به اصطلاح قوت قلب بده و باعث یک تنش یا یه بحران جدید در شنبه نشه، اینها اثری نمی کرد و اون چی که همه انتظار داشتن که در روز شنبه بحران طلا بسیار بالا بگیر. و چیزی که جالبه این که در اون روز شنبه هیچ گونه خبری در مورد هیچی چاپ نشد. رژیم اعلام کرد که در بازار سکه قیمت ها بسیار آرامه، بسیار متعادل مونده، حدود 575 هزار تومان. و در بازار آتی هم هیچ اتفاقی نیفتاده، کسی در دنبال این نیستش که طلایی رو که هنوز ضرب نشده بخره. همه چی در ایران بسیار ساکته. و یک چیزی که در کنارش من دیدم، تنها خبرهایی که در قسمت اقتصادی چاپ شده بود اینه که بانک مرکزی یهو قیمت سکه خودش رو بالا برد و گفتش که ما این رو بالا میبریم چون که قیمت طلا در سطح جهان بالا رفته. در حالی که این خبر دروغ بود، در همون زمان قیمت طلا در بازار لندن که اصلی ترین بازار فلزات قیمتی پایین اومده بود و در حال پایین اومدن بود. و چون که در پایان هفته در روز جمعه در نهایت رژیم خبرهای بالا رفتن قیمت دلار رو چاپ کرد و قیمت طلا رو چاپ کرد، نتیجه گیری من اینه که در آغاز هفته رژیم اخبار بالا رفتن قیمت طلا رو در بازار آزاد در قسمت بورس سانسور کرد و در این حال در طی از روز شنبه تا روزهای بعد هر روز یکم قیمت رسمی خودش رو در بانک مرکزی بالا آورد تا قیمت رسمی سکه کم کم به قیمت اصلی بازار نزدیک بشه و در واقع فاصله دو قیمت که یکی از وسیله های ایجاد بحران بیشتره، اون کم رنگ‌تر بشه و شکستی که در این هفته خورده بوده کمتر بشه. در روز یک شنبه اول آبان بر اساس اون چه در پایان هفته فهمیدیم، وضعیت طلا بحرانی شده بود و آغاز هیجانات داخلی در داخل نظام بود. همونجور گفتیم رژیم حرکتی رو شروع کرده بود که قیمت ها رو پایین جلوه بده. در کنار این مسائل شروع به پخش خبرهایی کرد که اوضاع رو عادی نشون بده. یکی از این خبرها این بود که شروع کرد به پخش اخباری در مورد ترتیب دادن نمایشگاه های بین المللی، برای اینکه نه تنها اوضاع آرومه بلکه اوضاع بسیار خوبه، به صورتی که تمام کشورهای خارجی به ایران نماینده فرستادن برای این گونه نمایشگاه هایی که در تهران برگزار میشه، نمایشگاه صنعتی که در ایران برگزار میشه. اولین خبر در این مورد اجرای نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل از راه ریل که واقعا حرف مسخره ایه، چون در رژیم جمهوری اسلامی یک چیزی که بسیار خرابه این راه حل از راه ریل و ترنه. و در واقع میشه گفتش که رژیم شاید میخواد از این وسط از آب گل‌آلود ماهی بگیره و بگه که داره در مسیر سازندگی جمهوری اسلامی هم کار میکنه. عکس‌های خبری مربوط به این اعلامیه بسیار مسخره هستن. اون در اون عکس خبری از نمایشگاهی گفته شده نیست، فقط یک ماکت ترن دیده میشه و با یک ماکت پل که واقعا مثل که بچه 14-15 ساله ساخته، در حد ماکت های فوق‌العاده که ما در حتی در خونه های مردم عادی میبینیم نیستش. و چیز دیگری که به عنوان نمایشگاه این در این مسئله وجود داره، یک فنر ترنه که این رو در یک پارک شهر گذاشتن و دو سه نفر دارن این رو تماشا میکنن. عکس های جالب این سری عکس مدعوین خارجیه که همه در حال چرت زدن هستن. واقعا عکس بسیار مسخره بود و این اولین ترفند رژیم برای عادی نشان دادن اوضاع بسیار مسخره بود. در روز دوم، در روز بعد از این روز یکشنبه، روز دوشنبه 2 آبان، رژیم در همین مسیر ادامه داد با مطرح کردن برنامه های دیگری که اونها هم حالت عادی و غیر اورژانس داشت. نمونه اول از این گونه اخبار و برنامه هایی که حالت اضطراری ندارن جلسه ای بود در مورد وضع لباس پوشیدن مردم ایران و به نظر می رسه که جوری رژیم جلوه می داد که عده زیادی در اونجا شرکت داشتن و کل مسئله اصلی نظام در اون روز لباس پوشیدن مردم بود. در که عکسی که وجود داره اینه که وزیر ارشاد نشسته و سه زن چادری فلک زده که یکیشون هم در حال چرت زدنه و واقعا یک جلسه مسخره و بیمعنی بود و هیچ ارزشی نداشت. نمونه دیگری از اخبار دروغین که وضعیت رو عادی نشون بدن جلسه ای بود به بزرگداشت شهدای وحدت، این چند فرمانده سپاه پاسداران که در فکر میکنم سال پیش در اثر یک حمله جندالله کشته شدن. در این حال اشاره به ضربه زدن آمریکا به سپاه پاسداران در خاک ایران از راه بمبگذاری که یک جوابی بود به اون تهمتی که آمریکا به جمهوری اسلامی در مورد کشتن سفیر عربستان زده. و ایست که برای ما جالبه اینه که برخلاف اون چیزی که رژیم اعلام کرده بود که عده‌ای حضور داشتن، کسی در اون سالن نبوده، چون تنها عکسی که از سالن وجود داره ما میبینیم که 5 رده آدم نشستن، در که هیچ سالونی که 5 رده داشته باشه وجود نداره. معمولا سالونهایی که جماعتش جمع میشن بالای 20 رده تماشاگر میشه توش پیش بینی کرد. و واقعا در این 2 روز یکشنبه و دوشنبه رژیم عکسی نشون نداد که بتونه ثابت بکنه که برنامه‌هایی از زندگی عادی رژیم رو ارائه میده و وضع داخلی عادی. خبر دیگری که در این زمینه چاپ کرد رژیم این بودش که نمایشگاهی در مورد تولید برق و صادرات برق به منطقه است که واقعا خود این خیلی مسخره است، مثل همون خبر پیشرفت‌های ریلی جمهوری اسلامی. این رژیمی که از بندازی کافی برای وارد کردن سوخت نداره و برق نمیتونه تولید بکنه، بیشتر کارخونه‌ها از کار افتادن، میاد و در این حال که میخواد نشون بده اوضاع عادیه میخواد از این وسط یک استفاده ای هم بکنه و به همه بقبولونه که توانایی تولید برق رو داره، چون که اون ترس از عدم این توانایی خودش باعث وحشت طرفدارانش. در این حین این هفته دروغ پروگویی برای عادی نشان دادن اوضاع و عدم اضطراری بودن اوضاع، رژیم خبر از برگزاری برنامه‌ای در مسیر جلوگیری از آتشری در جنگل‌ها را هم داد که در اون زمینه هم بسیار ناموفقه. ولی البته از دیدگاه من قضیه چیز دیگریه، چون در عکس‌هایی که از آتش سوزی جنگل‌ها می‌بینیم درخت‌هایی که در اثر سوختن به زمین افتاده باشن دیده نمیشن و در این موقعیت در موقعیت ارضی که رژیم هست و ثروت جنگلی که ما داریم و قیمت چوب و در کنار قیمت چوب قیمت خمیری که از بدنه چوب میگیرن برای تولید کاغذ، این فکر رو ایجاد میکنه که خود نظام درخت ها رو قطع میکنه و بعدا جنگل رو آتیش میزنه و میگه چیزی نماند و به این صورتی که هیچ کنده زمین نیفتاده و وقتی جنگل ها رو آتیش میزنه معمولا همه چی با خاک یکسان میشه و هیچ اثری از چیزی نمیمونه. واقعا یک نمونه ای از رفتارشه با اقتصاد ایران. به هر حال چون در این روز دوشنبه مسئله اصلی آتش گرفتن جنگل ها نبود بلکه آتش گرفتن بازار طلا بود، در اون روز رژیم فقط به پخش این خبرهای دروغ فروغ برای عادی نشان دادن اوضاع و غیر استراری بودن اوضاع اکتفا نکرد و طبق یک برنامه که هفته پیش هم اجرا کرده بود اومد اعلام کرد نمایندگان سه قوه اصلی حکومتی، قضاییه، اجراییه و مقننه با هم ملاقات کردند که اثبات و محکم بودن نظام رو نشون بدن و همین تکیه بر محکم بودن نظام تقریبا ثابت کرد که تمامی تبلیغاتی که در اول هفته کرده که اوضاع عادی اونها بی اثر بوده و این آتش گرفتن بازار طلا باعث وحشت داخل خود نظام شده، به خصوص اون گروه ضربتی لباس شخصی که داره که توانایی مالی فرار رو ندارن و واقعا خودشون رو در حال حاضر در خطر احساس میکنن. از اگر بخوایم به بطن این ملاقاتی که رژیم اون رو دلیل محکم بودن خودش میدونه نگاه بکنیم، مسائل جالب تره، چون که رژیم برای این نمایندگی سه قوه اشخاصی رو که انتخاب کرده بود به این صورت بود: صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، خب اینجا اشکالی نداره، علی لاریجانی نه به عنوان شخص مسئول مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه به عنوان رئیس قوه مقننه، در حالی که این شخص رئیس قوه مقننه نیست و فقط مبصر مجلس هستش. در همه جای دنیا رئیس مجلس مبصر مجلس و نه رئیس نمایندگان. به هر حال و نفر سوم هم احمدی نژاد. من اینجا اشاره میکنم در واقع جلسه بوده، یعنی برادران لاریجانی در کنار احمدی نژاد و از اونجا که احمدی نژاد از همیشه از گذشته او که در تاریخچه هست یکی از مهره های رفسنجانی بوده، در زمان جنگ ایران و عراق جزو نیروهای مخفی بوده، زمانی که رفسنجانی رئیس نیروهای مخفی سپاه پاسداران بوده، این شخص وقتی کنار برادران لاریجانی قرار میگیره در این جلسه اتحاد، یعنی این که اتحادی وجود داره بین لاریجانی ها و رفسنجانی در موقعیت بحرانی و این بوده که قوت قلب بده به آخرین طرفداران نظام، آخرین وابستگان غیر قابل جدا شدن از نظام که گروه لباس شخصی ها باشن. به جنبه های تصویری این مسئله بخوایم نگاه کنیم، میتونیم به قسمت فرانسوی بریم و در اونجا 4 عکس هست که از این 4 عکس، عکس سوم بسیار جالبه، چون که جدا از چاق سلامه‌ای که اینا با هم کردن، علی لاریجانی رو نشون میده که از پله ها داره میره بالا، خیلی قامت خمیده‌ای داره، در حالی که یادتون باشه در سالهای گذشته وقتی که همین یکی دو سال پیش وقتی که یک بند با البرادعی ملاقات میکرد و دوتایی به ریش دنیا میخندیدن خیلی شاد و چابک بود و این فشار ناملایماتی که بر سر رژیم میاد که این شخص رو که خیلی آرزو داشته رئیس بشه به این صورت زیر فشارهای بیشتری قرار داره و خمیده کرده. عکس دیگری که جالبه آخرین عکس این سری هست، علی لاریجانی، احمدی نژاد و برادرش، برادر لاریجانی صادق لاریجانی روی هر کدوم نشستن و اینا اصلا نه به هم نگاه میکنن نه دهناشون بازه، یعنی اصلا علاقهی به هم نداشتن. حداقل اون دو برادر به این احمدی نژاد حرفی هم با هم نداشتن. در پایان دیدارم کنفرانس مطبوعاتی برگزار نشد، هدف فقط این بودش که اینها رو کنار هم بنشونن و ادعای محکم بودن رو مطرح کنن که دل یه دی رو گرم کنن که این رژیم ماندنیست. میرسیم به روز سه‌شنبه 3 آبان. در این روز بحران همونجور ادامه داشت در بازار آتی و رژیم برای مبارزه با اون شروع به پخش دروغ‌های دیگری کرد و 3 دروغ بزرگ در مورد قیمت‌هایی که در بازار، در بازار آزاد در اون لحظه جریان داشت. مثلا گفتش که قیمت دلار حدود 1275 تومنه، قیمت سکه 10 گرمی حدود 575 هزار تومن، یعنی تقریبا 3% بالاتر از قیمت بانک مرکزی که دستکاری کرده بود، و قیمت خود طلارم که به صورت شمش یا گرم میفروشن گرمی 51 هزار تومان در بازار آزاد اعلام کرد. ولی این تبلیغات دروغی که از صبح چاپ شده بود و تا اول بعد از ظهرم یک بند در سایت های مختلف تکرار میشد، یه با هم ریخت، چون که طلافروشان کریم خان دست به یک ابتکاری زدن و اونی که در این بازاری که تقریبا دستشون بازتره، چون شمش طلا و طلا رو میتونن خودشون از خارج وارد کنن و احتیاجی به رژیم ندارن یا مثل سکه نیستش که رژیم در اختیارشون بذاره، اومدن و عوض 51 هزار تومان این رو به 74 هزار تومان، یعنی 45% بالاتر از نرخی که رژیم اعلام کرده بود فروختن. و وقتی خریداران جویا شدن که چرا همچی کردین، گفتن که ما این رو روی نرخ دلار تنظیم کردیم که الان به نظر ما در بازار آزاد قیمتش 1300 تومن. من یادآوری میکنم که این 1300 تومن اون قیمتیه که رکورددار بحران بود در زمانی که پاسداران برنامه دفاع مقدس رو تحریم کرده بودن و در واقع عملا با این ابتکاری که کردن، با این شجاعتی که این طلافروشان کریم خان کردن، عملا ثابت کردن که نظام اخبار رو تحریم کرده و در قیمت‌های بازار آزاد هم دستکاری کرده، حداقل در پخششون، و این برای پنهان کردن بیلیاقتی های خودشون. و در این حال این پنهانکاری نمایانگر اینه که توانایی مبارزه با نیروهای گریز از مرکزی رو نداره و حد یا میترسه که با اینا در بیفته، چون در افتادن با اینا یعنی فروپاشی. در واقع وقتی که طلافروشان کریم خان آسی شدند و به قیمت عادی رو آوردن، قیمت واقعی رو آوردن، رژیم رو دستش رو رو کردن و هم بر همه ثابت شد که یک رژیم دروغگوه و در زمانی که به خطر افتاده فقط خبرها رو منفی قائم میکنه، مثل این طرفداران صدام که وقتی آمریکایی وارد بغداد شده بودن هنوز میگفتن ما همه چی در دست ماست و فردا آمریکا شکست میخوره. به هر حال با این برملا شدن دروغ رژیم، در واقع خود رژیم به خطر افتاد و در ترس از این بود که این نیروهای لباس شخصی که در کنارش موندن، هرچند که گذشته بدی دارن نمیتونن جدا بشن، ولی اگر ببینن اوضاع خراب میتونن فرار کنن، اینها چه خواهند گفت. و باید راه حلی پیدا میکرد که جلوی فرار این گروه رو بگیره یا حداقل اینها رو در کنار خودش حفظ بکنه. در گذشته وقتی که یه همچین موقعیت هایی پیش اومده بود که قیمت دلار و طلا بالا رفته بود و اون هم در اثر نافرمانی گروهی از فروشندگان دلار و طلا، رژیم اومده بود و مسئله بازار سیاه یا کلاهبرداری و این مسئله رو مطرح کرده بود و گفته بود که این فروشندگان رو من به سختی تنبیه خواهم کرد، ولی در نهایت چون کسی رو نگرفته بود و این تهدیداتی کرده بود اثری رو بازار نداشت، فقط ناتوانی خودش رو بیشتر عیان کرده بود و این دفعه همچی کاری نکرد و به جنگ با گروه این طلافروشان کریم خان نرفت. شاید هم یواشکی به جانشان افتاد که البته جایی نوشته نشده، ولی آنچه کرد اینه که اومد و خبرهای فرعی رو بیشتر کرد که اصلا کل قضیه رو ماستمالی بکنه و اومدش گفتش که بله، خودش هم یه خبری در مورد این طلافروشان کریم خان چاپ کرد و گفتش که اینا البته کاری کردن که هیچ منطقی نداره و یه کار بی سر و تهی و بیشتر رفت دنبال این که با خبرهای فرعی قضیه رو کمرنگ بکنه و اصلا برنامه رو به سوی دیگری ببره. و چون که قضیه بسیار حاد شده بود، سه تا خبر بسیار پر سر و صدا رو در مطبوعات پخش کرد که تمام حواس طرفداران خودی و یا مردم عادی یعنی غیر خودی ها به این مسائل جلب بشه. خبر اول اینه که اومده و یکی من قانون بیمه اتومبیل رو عوض کردم و به زودی قیمت ها بسیار بالا میره و البته خودش هیچ قیمتی رو چاپ نکرد، هیچ اطلاعاتی هم نداد و در یک ابهام گذاشت مردم رو که خود این ابهام حواس عده‌ای رو پرت کرد. پس از اون رسانه های رژیم وارد معرکه شدن و با یک بدجنسی عجیبی ریال و تومن و همه چی رو قرقاتی کردن، به صورتی که این توهم پیش می اومد که قیمت ها قرار ضرب داره 10 یا 20 بشه، در حالی که قرار بود ضرب داره 2.5 بیشتر نشه. در کنار این مسئله رژیم اومد و نمایشگاه بین المللی مطبوعات تهران رو مطرح کرد و هر روز هفته اخبار بسیار بی‌سروتر و بسیار غیر جالب رو در مورد آژانس‌های خبری یا روزنامه‌های خودش در رسانه‌ها چاپ می‌کرد و به صورتی که همه تصور بکنن که واقعا یه مسائل مهمیه، در حالی که من به سومین سری عکسی که در سایتم چاپ شده اشاره میکنم و شما میتونید ببینید این نمایشگاه مطبوعات یک نفر هم بیننده نداشت و غیر از اون وزیر ارشاد که با یه عده رفته بود، عکسایی که هست از راه کاملا خالی هستند و جماعت نشستن جدول پر میکنن، دفتر پر میکنن یا همینجور نشستن جلوی میز چیپس و کوکاکولا و منتظرن یکی بیاد با اینا حرف بزنه. و این هم چون واقعا یک ترفندی بود که چنان اشتیاق ایجاد نکرد، آخرین فکر نظام برای این که حواس ها رو پرت بکنه و حواس ها رو به مسیر دیگری معطوف بکنه، سفری برای احمدی نژاد به خراسان شمالی فکر میکنم ترتیب داد، یک منطقه‌ای که بسیار در مشکلات اقتصادیه که حواس مطبوعات مقاله ها معطوف اون منطقه بشه و از تهران و آنچه در تهران میگذره تکون بخوره. در این حال رژیم میخواست با اعلام اینی که عده زیادی به کوچه اومدن و با فکر اینکه خب یه منطقه فقیرنشین مردم کسی رو نمیبینن به کوچه میان، باز بره دنبال همون ادعا که مردم دهات طرفدار نظام هستن و ما یه پایگاه های اونجا داریم که با اون میتونیم در مقابل مردم بیستیم. در اینجا من از شما هموطنان عزیز تقاضا میکنم که اگر در مقابل کامپیوتر نیستید به مقاله شماره 193 قسمت فرانسه مراجعه کنید، چون عکس هایی که سفر احمدی نژاد به خراسان بسیار جالبند و همگی خبر از عدم حضور مردم میدن. عکس دوم و سوم قسمتی هستش که این شخص به شهر رسیده و شما میبینید که پشت سرش کنار دستش بسیار خالی هست. عکس سوم ببخشید عکس چهارم و پنجم من کاری رو کردم که همیشه بهش اشاره میکنم، اگر خطی آدم بکشه روی جاهای مختلف عکس به طور افقی، کسایی که در یک فاصله از دوربین هستن کله هاشون یه اندازه نیست و این دفعه خط رو من در جای انتخاب کردم که سطح اندازه کله احمدی نژاد تمام کسانی که روی خط واقع شدن کله شون ریستره، که خود این یک ایراد ناشیانه فتوشاپ، اینها جمعیت رو اضافه کردن و اون پشت مشتم شما میبینید که جمعیت مبهمه در که ماشین ها نت هستن، که خود این هم یک ایراد تقلب دیگر رو ثابت میکنه. در کنار این مسئله عکسی وجود داره که عکس کلی تعداد حضور مردم، عکس از بالا گرفته نشده، از سطح زمین گرفته شده، نشون میده که جمعیت توی نبودی که از با هلیکوپتر عکس بگیرن، و این عکس یک ایراد بسیار بزرگی داره. شما اگر آدم هایی رو که در خط اول هستن بشمرید حدود 12 نفر آدم میبینید. اگر در پشت سر اینها برید و دو خط بکشید که به افق بره، در همون مسافتی که 12 نفر واسطدن، در عمق عکس شما میبینید که شاید 50 نفر تو یه خط واسطه، 20 نفر یا 30 نفر واسطه باشن، که یعنی این که در قسمت عقب اینها تعداد رو ریز کردن که تعداد مردم رو زیاد نشون بدن. و اگر من یک حساب سرانگشتی کردم با حساب این که چند رجه آدم وجود داره و چند تا آدم دیده میشه، تعداد اتومبیل هایی که تو عکس دیده میشه، تعداد فاصله ای که اولین اتومبیل یعنی اتومبیل احمدی نژاد با دوربین داره، به این نتیجه رسیدم که با دیدن 8 اتومبیل در این فاصله جلو تا پایان و مقداری که این جلو هست، عمق این مسافتی که روش عکس آدم ها جمع شدن 45 متره و با تعداد انسان هایی که در خط اول دیده میشه، اگر ضرب در دوشم بکنیم، عرض این خیابان چیزی حدود 10-12 متر خواهد بود و نه بیشتر. و اگر این عددها رو یعنی 45 متر رو ضرب در 10-12 بکنیم و مساحتی هم که اتومبیل ها روش هستن هست بکنیم، چیزی حدود 380 متر مربع میرسیم که با ضریب حضور آدم واسطاده و مقدار مساحتی که یه آدم واسطه احتیاج داره، جمعیت که اونجا بوده حدود 260 نفره. ولی خب آدم وقتی این جمعیت رو میبینه تعدادشون بیشتر به نظر میاد و تمامی این خبر یعنی دستکاری رژیم برای اینکه حدود 260 نفر که مقدار زیادشون هم باید امنیتی باشن دو برابر به نظر بیاد، این نشان اینی که رژیم از تعداد حضور این عده بسیار ناراضی بوده و این براش کافی نبوده. عکس دیگری که مال همین سفر هست و از همه جالبتر و مسخره تره که در نهایت من دیدم این هفته این عکس ها رو هم از سایتاشون حذف کردن، عکس دیداریه که احمدی نژاد در اون شهری که اسمشم گفته نشد زیاد هست، در استادیوم. شما میبینید که دو تا پلتفرم آبی هست آبی رنگ که روش دور این فیلم بردارا واسدن. من کاری ندارم که اون تعدادی که اون پشت هستن بسیار ریزه میزن، اصلا یه ربطی به اون اندازه و جسه خبرنگارایی وجود ندارن که همسطحشون روی پلتفرم واسدن، ولی اگر یه عکس دیگر هست ببینید، در این عکس دوم در قسمتی که در راست دومین پلتفرم واقع شده، جمعیت همه سیاهن، یعنی کسایی هست که چادر سیاه سندشونه، در که همچیزی در عکس اول دیده نمیشه. یعنی اینا اینقدر هول داشتن که این عکس ها دستکاری بکنن، انگار چند تا نفر آدم ناشی نشسته بودن، حتی وقت نکردن که به هم عکس ها نشون بدن، هول داشتن اینا چاپ بکنن. و چرا؟ چون هفته پیش در کرمانشاه خیلی وقت تلف کرده بودن بین چاپ خبر و خود وقوع خبر، و همه بر همه واضح شده بود که اینا دارن اکثر دستکاری میکنن، و این دفعه عجله کردن و نتیجهش این افتضاح بزرگ شد که بسیار مسخره است، و بعدم مجبور شدن که اکثر اصلا از سایتشون بردارن. و این خود این ثابت میکنه که اون کسانی که پشت این میله ها بودن گاهی چادری هن گاهی نیستن، اینا اصلا شاید یا به احتمال قوی وجود دان نداشتن و کسی برای شنیدن حرف رئیس جمهور به اونجا نرفته. پس از این بودش که رژیم اصولا احمدی نژاد رو فراموش کرد، و فراموش کرد که این بابا به اونجا رفته، و در هفته‌ای که این از این شهر به اون شهر میره و جلوی 10 نفر 20 نفر جلوی هر چند نفر نطق میکرد طبق معمول، هیچ چیزی در موردش چاپ نشد. و این هفته من دیدم که برای جبران اینه که این خب یه عده گفته بودن این چه رفته اونجا و حتما کسی نبوده، اومده اومدن یک داستان مسخره دیگری پشتش علم کردن که رسانه‌های دولتی به احمدی نژاد بها نمیدن و خودش میخواد برای خودش تلویزیون بزنه. به هر حال چیزی از اون راه ها هم تصاویر تلویزیون و رادیو و چنون هر خبری احمدی نژاد رو هم شما دنبال بکنید، همین ایرادها رو توش خواهید دید، چون که اینها مجبورن عکس ها رو دستکاری بکنن، و دستکاری عکس ها کار چندان ساده ای که اونجور همه تصور میکنن نیستش. من یادآوری میکنم که این روز سه شنبه 3 آبان روزی بودش که در آغازش رژیم خبرهای دروغین قیمت دلار در بازار آزاد یا طلا در بازار آزاد و اون چه میخواست تعیین کرده بود، و طلا فروشان کریم خان با فروختن طلا به قیمت اصلیش دست رژیم رو رو کرده بودن و ثابت کرده بودن که این دروغ میگه، و خود این دروغ نشون میداد که از حل بحران در مانده و مجبور شده که به این به دروغگویی پناه ببره، و خود این دروغگویی و عدم توانایی حل بحران در واقع میتونست شروع یک بحران اعتماد با طرفدارانش باشه و شروع یک هجوم دوم به بازار طلا و دلار. به خاطر همین خطری که وجود داشت که یک بحران دومی پا بگیره یا یک بحران داخلی دیگری شروع بشه، همزمان با اینکه رژیم همین برنامه سه خبر دروغین بیمه، سفر احمدی نژاد و نمایشگاه مطبوعات رو ادامه میداد، دست به کارهایی هم باید میزد که طرفداران وحشت زده خودش رو بترسونه، اینا رو خانشین بکنه که اینا وارد بازار بحران موجود نشن و وضعیت رو خرابتر نکنن. کاری که رژیم برای ترساندن اینها کرد طبق معمول یک کاری بودش که غیر مستقیم، و یک کاری که یک معنی داشت که منظورش ترساندن بود، و این کار بسیار جالب بود. رژیم اومد اعلام کردش که 90 تن پارچه قاچاق که بعد به بازار می رفت رو ضبط کرده، که این خبر مسخرگیش در اینه که الان حدود 2 ماهه که فروشندگان بازار در زمینه پارچه اعتصاب کردن، که بعد اعتصاب کردن که نمیان جنس وارد کنن چون نمیخوان بفروشن، و این اعتصاب موقعی شروع شد که رژیم برای ترساندن آقازاده ها که اونا هم در کار بیزنس واردات هستن، انبار کالای فروشندگان پارچه رو که یه انبار بسیار آسیب پذیری بود آتیش زد، پیامی برای خودیه های شلوغ کن بفرسته. و چون عادت رژیم اینه که معمولا یه جایی ضربه میزنه که معنی داشته باشه، این دفعه با خبر پخش گرفتن جنس قاچاق پیامی بوده برای، از دیدگاه من پیامی بوده برای فروشندگان طلا که مدت هاست به اینا تهمت قاچاق طلا رو میزنه، یعنی که ما میتونیم بیایم اجناس شما رو بازداشت بکنیم به اسم قاچاق. در کنار این مسئله وقتی که جنس قاچاقی جای میگیرن، معمولا اون کسی که قاچاق کرده اینا رو قائم میکنه توی کامیون و روی کامیون مثلا چیز دیگری مینویسه، روی عنوان کامیون چیزی مینویسه که کسی نفهمه این توش اون جنسیه که داره قاچاق میکنه، در حالی که اینا هیچ کدوم توی کامیون فوق‌العاده‌ای نبود، همه توی بسته‌بندی‌های بسیار ساده بود که آدم اینا پارچه‌ای جلش بده ببینه توش چه خبره. که خب وقتی همچی موقعیتی پیش میاد این نشون میده که اون به اصطلاح شرایط قاچاق رعایت نشده. در کنار این مسئله چیزی که هست هیچ اشاره نشد که این رو کی وارد کرده، کسی رو بگیرن یا نگیرن، و خود این ثابت میکنه که اصلا برنامه قاچاق تقلبی بوده و این با پارچه ها به احتمال قریب میتونه پارچه هایی باشه که مال انبار این فروشندگان اعتصاب چیه، وسیله برای تنبیه اونا در زمین و وسیله هم برای رژیم که مقداری پارچه به دست بیاره تو بازار بندازه و بازار پارچه و پوشاک رو که خابونده را بندازه. به هر حال در این روز سه‌شنبه این تنها اخطاریه غیر مستقیمی نبود که رژیم به گروه طرفداران خودش که الان یاغی شدن و در فکر دلار و طلا هستند فرستاد، پیام دیگری هم در اون روز فرستاد و اون اعلام خبر یک اعدام علنی در فردای اون روز در چهارشنبه 4 آبان بود. و انتخاب این 4 آبان بی‌معنی نیست، خب همه می‌دونیم که در 4 آبان چه اتفاق تاریخی افتاده، تولد محمد رضا شاه بزرگ، کسی که همه واقعا اذعان می‌کنن اقتصاد ایران رو رونق بخشید بدون اینکه درآمد نفتی داشته باشه در سال‌های 60، و بعد رونق بیشتری بر اساس امتیازی که خودش از شرکت‌های نفتی گرفت با تولید اوپک. و این در کنار این مسئله که خب یک جنبه فشار روحی به جمهوری اسلامی داشت که یادآوری می‌کرد در گذشته ایران چی بوده و این آقازاده ها اگر اون رژیم میموند به چه ثروت بیشتری ممکن بود برسن، اگر حداقل آدمای فعالی بودن و نه متقلب و وابسته به نظام. به هر حال چیزی که هست که در روز چهارشنبه مسئله دیگری هم مطرح بود و اون اینه که روز چهارشنبه پایان روز معاملات بازار آتی سکه است و روزیه که بیشترین قیمت رو در سکه پیدا میکنه و در اون روز رژیم باید یک حرکت ضربتی میکرد که زهر چشم زیادی از این آقازاده های پول پرست بگیره و اینها رو خانه‌نشین بکنه. به خاطر همین بود که برای اولین بار، چیزی که من در تاریخ 5 ساله که این برنامه تفسیر عکس‌ها رو دارم، اینی که نه تنها وجهه اعدام رو خیلی صحنه سازیشو وحشتناکتر کرد با حضور یه ده نرقولی که با نقاب رسیدن و یک جوانکی رو زیر بازوش گرفته بودن، بلکه بعد از اعدام روی چرسخال اومد و یه بابایی که شاید اسم خودش رو دکتر میذاره با یک رفتار فوق‌العاده سرد و فوق‌العاده وحشتناکی تمام مراسمی رو اجرا کرد که در جمهوری اسلامی برای ثابت شدن مرگ طرف اجرا میشه. توی چشمش رو با دوربین نگاه کردن در حالی که این آویزونه، یک چیزی تو دماغش کردن ببینه خون میاد یا نه، یا چه میدونم قلبش رو گرفتن و در نهایت این رو ولو کردن به یک صورت بسیار نامناسبی روی زمین. در این حال که رژیم میخواست بگه من با خونسردی اعدام میکنم و با خونسردی میسنجم که مردی که بعدا شما را حذف کنم از این دنیا، در این حال اعلام کردش که خیلی این اعدام محبوب بوده و خیلی ها به دیدنش رفتن که بگه من طرفدارم دارم، که اتفاقا این قسمت عکس ها هم در سایت من گذاشتم بسیار جالبه. اولا که تعداد جمعیت فوق‌العاده کم بوده، بلکه این جمعیت شاید حدود 30 نفر بوده در یک عکس اول ما ببینیم، ولی در عکس‌های دیگه گروه دیگری هم دیده میشه که تعدادش کمتره، که رو هم رفته شاید اینا 50 نفر بودن و این دو گروه با هم قابل مقایسه نیستن. گروه اول دستگاه دوربین دارن، تلفن‌های همراه دارن که باش عکس میگیرن، آدمایی هستن که توانایی خرید قدرت رو دارن و کسایی هستن که در رژیم جمهوری اسلامی حق دارن عکس بگیرن، چون میدونید که عکس گرفتن در خیابان‌های رژیم ممنوعه، باز عکس گرفتن از نماینده‌های دولت ممنوعه. هر کسی که از مأمور پلیس تو ایران عکس بگیره هم دوربینشو میشکنن هم زندان داره، و این کسایی که میتونستن عکس بگیرن اونجا نماینده های دولت واستادن و دارن اعدام میکنن، اینا از خودی ها هستن، این یه چیز مسخره ای. و در کنار اینها یه عده هستن که مردم عادی واستادن و خیلی هاشون ماتم زده و میشه گفتش که در اون روز دو عده اونجا بودن، یه عده از خودی هایی که نمایش میان ما دوست داریم اعدام بشه و ما طرفدار نظام هستیم، و یه عده مردم عادی که سرشون رو انداختن پایین و شاید فامیل اون جوون فلک زده بودن که به عنوان تجاوزکار اعدام شد و یا همسایه‌هاش و دوستانش. به هر حال آنچه هستش اینه که در این روز چهارشنبه این اعدامی که صبح سحر به خاطر دلایل سیاسی انجام شد اثری روی بازار داغ طلا در اون روز در بورس تهران نداشت و قیمت طلا فوق‌العاده بالا رفت، و این البته میشه گفتش که این اعدام شاید اثر معکوس هم داشت، چون وقتی که نظامی باید راه حل اقتصادی و سیاسی پیدا کنه برای مسائل و دست به اعدام میبره، در واقع خبر از این میده که توانایی اقتصادی و مدیریت نداره و همون بهتر که آخرین طرفدارانش جیبشون رو پر کنن و در فکر فرار باشن، چون این دیگه نمیتونه خودش رو حفظ بکنه و منافع اونها رو هم در ضمن حفظ بکنه. همونجور که در قبل اشاره کردیم در این روز چهارشنبه خبری از سوی نظام در مورد وضعیت بازار طلا اعلام نشد، ولی در پایان هفته مورد نظر ما در روز جمعه اعلام شدش که چه اتفاقاتی در اون روز چهارشنبه افتاده، و اینطور اعلام شد که در اون روز سکه طلای تحویل در ماه آبان، یعنی در ماه اخیر که هستیم، به 604 هزار تومان رسید، یعنی مردمی که در بازار خرید می‌کردن قیمت این ماه رو، قیمت اولیه ماه رو 604 هزار تومان تعیین کردن، و این در حالی بودش که در طی هفته رژیم یک بند قیمت بازار آزاد رو یک بند پایین اعلام کرده بود که بحران رو، وجود بحران رو نفع بکنه و در عمل خود بازار موفق شدش که این برنامه سانسور رژیم رو بشکنه. در کنار همین مسئله بر اساس همون اخباری که در پایان هفته چاپ شد، سکه تحویلی اردیبهشت یعنی در 6 ماه آینده اون به 734,000 تومان رسید. در هفته پیش بالاترین قیمت 696,000 تومان بود و پس از یه مدتی در پایان هفته به قول رژیم قیمت افت کرده بود به 684,000 تومان. حالا اگر باور بکنیم یا نکنیم، که البته باورش هم سخته و اینا زیاد دروغ میگن، فاصله 734,000 تومان تا 684,000 تومان بیش از 8% و اگر این اعداد واقعی باشن و بیشتر از این نباشن. ولی اگر این 734,000 تومان یعنی قیمت آینده سکه بر در ماه اردیبهشت نسبت به قیمت فعلی که رژیم اعلام کرده در نظر بگیریم، بیش از 25%، یعنی که قیمت سکه در حین بالا رفتن و افزایش فوق‌العاده است و به احتمال قوی قیمت پایانی ماه اردیبهشت بسیار بالاتر از 734 خواهد بود، چون تا اون تاریخ اردیبهشت یک بند این در روی این سکه معامله خواهد شد و تقاضای مردم برای دریافت این سکه بالا خواهد رفت، چون که الان در حال حاضر سکه واقعا بازارش داغه و همه در این فکرن که چه زودتر بخرن که به دست بقیه نفته و فقط در جیب خودشون این سکه بیفته. در اصل این داغ شدن بازار و بالا رفتن قیمت که در پایان هفته عیان شد، واقعا قبل از اینکه اینها عیان بشه و در خود اونهایی که در بازار بورس بودن، خب اونها میدونستن چقدر خریدن و قیمت به چه صورته، و در اثر این بالا رفتن هر اگه بخوایم نتیجه بگیری بکنیم اینه که در آغاز هفته اگر رژیم با دروغگویی و نفی بالا رفتن و با اعلام خبرهای پایین جلوی بحران رو تا یه حدی میخواست بگیره و شاید میتونست بگیره، در از روز چهارشنبه به بعد دیگه هم چیزی امکان نداشت و دیگه در مقامی نبود که بتونه بحران رو نفی بکنه. این عدم توانایی نفی بحران سه مشکل برای رژیم درست کرد. اول اینکه نمیدونست با قیمت هایی که قبلا اعلام کرده برای کتمان بحران با اون قیمت ها چیکار کنه و چگونه اون از اون قیمت هایی که برای بازار آزاد اعلام کرده بره به قیمتی که خود بازار آزاد در حد 604,000 تومان تعیین کرده. در کنار این مسئله کل ترفندهایی که در ماه پیش به کار برده بود که به صورت احمقانه در بازار آزاد فروش رو کم کرده بود که بازار رو به خوابونه، این هم در اثر بازار بورسی که خودش درست کرده به هم ریخته بود و باید به نحوی این شکست برنامه‌اش رو در خوابوندن بحران این رو ماسمالی می‌کرد که شکستش دلیلی بر عدم توانایی حل مشکل نشه. در کنار این مسئله چیز دیگری هم که بود که باید عملا مهم بودن این افزایش قیمت رو به نحوی کم می‌کرد، چون این اهمیت این افزایش قیمت در واقع دلیل میتونه باشه برای وحشت زده کردن نیروهایی که توانایی مالی ندارن و در کنارش هستن، دلیل بر پیوستن اونها به گروه فرار از مرکز. برای حل هر مسئله رژیم یک راه حلی داشت. اولین مسئله این بودش که چگونه از قیمت‌های تقلبی که پخش کرده بره به قیمت اصلی که بازار تعیین کرده، و همونجور گفتیم رژیم راه حلی که پیدا کرد که خبر بالا رفتن قیمت رو پخش نکرد، اینو گذاشت برای پایان هفته و تا روز جمعه هر روز یک درجه قیمت‌های تقلبی رو برد بالا که کم کم به 604 هزار تومان نزدیک بشه. ولی خب از اونجایی که همش در فکر تقلبه و باز هم تقلب برای اینکه اهمیت افزایش رو کم نشون بده، با خودش رو به 604 هزار تومان وصل نکرد، بلکه آخرین قیمتی که اعلام کرد 595 هزار تومان بود و این نشون میده چقدر بیچاره است و چقدر به هر ترتیب میخواد یک قرون یک قرون این رو کم نگه داره و خودش رو به یه نحوی درصد فشار رو کم بکنه. و دلیلی که رژیم برای بالا بردن قیمت بازار آزاد از سوی خودش اعلام کرد این بودش که بحران اورو در اروپا حل شده و این باعث قوت قلب به تمام دنیا شد، در حالی که همه میدونن بحران اورو بسیار وحشتناک شده، موقعیت اقتصادی اروپا در موقعیت بسیار بدیه، تمام اروپایی‌ها و مثلا فرانسوی‌ها در فکر خروج از اورو هستن و در واقع با مطرح کردن اثبات اورو رژیم یک توهمی هم در بین خود ایرانیا ایجاد کرد و عده زیادی در هفته اخیر که دلار پیدا نمیشه به اورو هجوم بردن که به احتمال روی هر چه دارن از دست خواهند داد، ولی از اونجا که مال رژیم هستن واقعا برای ما ارزشی نداره که پولشون رو از دست بدن و چه بهتر که اینها به خاک سیاه هم بشینن. در کنار این مسئله همونجور گفتیم مسئله اول نظام خارج شدن از قیمت‌های تقلبی خودش و پیوستن به نرخ بازار بود. مسئله دوم این بودش که اهمیت افزایش رو کم جلوه بده. برای این کار روی مسئله سکه طلای تحویلی اردیبهشت اونجا تقلب رو ادامه داد، به این صورت که خبر رسیدن به سطح 734 هزار تا رو به صورت کلی اصلا پخش نکرد و تنها خبری که آخر هفته پخش کرد این بود که به 710 هزار تومان رسیده و در نهایت 734 هزار تا رو در روز شنبه اخیر پخش کرد و اون رو به صورت بحران دیگری به دلیل دیگری جلوه داد و در نهایت در اونجایی که باید اهمیت سیاسی این افزایش رو روش کار میکرد و این رو بی اهمیت نشون میداد که طرفداران خودش رو وحشت زده نکنه، بازگشت سراغ همون خبرهایی که اول هفته درست کرده بود و پخش اخباری روی قانون بیمه اتومبیل، این نمایشگاه های تقلبی که داره به خصوص نمایشگاه مطبوعات، و دوباره دست برد به استفاده از سفر احمدی نژاد و این متاسفانه تمام اینها بی اثر بودن و چون که نمایشگاه های رژیم بخصوص همین نمایشگاه مطبوعات بسیار خالی از وجود مردم بودند و به همین صورت برنامه های احمدی نژاد بسیار با شکست روبرو شده بودند و در آخرین شهرکی که این شخص توقف داشت تعداد جمعیت بسیار مبهمه، به صورتی که در عکس که از کل جمعیت هست شکل جمع شدن به هیچ ربطی به تعدادی که در عکس جزئی ما میبینیم نداره و واقعا احساس میشه که کسی اونجا نبوده و اینا باز توی عکس ها دست بردن. در این زمان میشه گفتش که این روز چهارشنبه 4 آبان یک روز سراسر شکست بود و چون اون روز روز تولد محمد رضا شاه است، شخصی که واقعا اقتصاد ایران رو شکوفایی بخشید، حتی بدون اینکه قبل از اینکه اوپک رو خودش ایجاد بکنه که وضع رو بهتر بکنه، رژیم در یک موقعیتی افتاد که زیاد نمیتونست هارت و پوت بکنه و بیاد شعار بده و از این حرفا، و از روز چهارشنبه تقریبا به یک سکوت کامل فرو رفت و دیگه صدایی از سیاسیان نظام بر نیومد و در واقع میشه گفت اینها خودشون رو به مردن زدن، مثل حیوانی که زخمی شده و تا ببینن بعدن چی میشه، تا این روز پنجشنبه رو سپری کنن و به هر حال ببینن هفته بعدش چی میشه. ولی در اینجا اتفاق بسیار جالبی افتاد و این هم نشانه وحشت داخلی نظام جمهوری اسلامی. روز پنجشنبه شاید خودش احساس گناه میکرد که نماینده های سیاسیش حرفی نمیزنن و خلای سیاسی ایجاد شده، برای اینکه خلای مطبوعاتی خلای خبری رو پر کنه مطبوعات اقتصادی کشور رو برون کرد که مقدار زیادی مقاله در موارد بسیار مختلف اقتصادی چاپ کنند و به کلی مردم ایران رو با این اخبار مشغول بکنند. و چیزی که جالبه اینه که این ترفند که در واقع منظورش این بودش که اخبار رو به اخبار اقتصادی رو توی نشون بدن که وضع عادیه، بعضی چیزا بعضی ولی بعضی چیزا فوق‌العاده خوبه، این سیستم گول زدن مردم در واقع برای ما بسیار خبر خوبی بود و برای شما ایرانیان هموطنان عزیزم خبر خوبیه، چون در این بین رژیم اطلاعات زیادی رو در زمینه‌های مختلف چاپ کرد که همه این اطلاعات البته جالب نیستن، ولی در خیلی مقالاتی که چاپ شد ما به دو مسئله پی بردیم که فوق‌العاده جالبه و در اینجا من میخوام در این مورد برای شما صحبت بکنم. اولین مورد قابل توجه اینه که در مقاله اشاره میشه که سپرده های بانکی در بانک های ایران در سال اخیر پیشرفتش نصف شده، که البته رژیم میخواد توی نشون بده که سپرده های قبلی برداشت نشدن ولی سپرده های جدید 50% کمتر روی سپرده های قبلی میان، که خود این به این معنیه که اصلا این کسانی که سرمایه ای دارن و پول در میارن پول رو دیگه به بانک نمیذارن و نصفش رو مستقیم خرج خرید دلار و طلا میکنن، که خودش خیلی خبر جالبیه و نشون میده که این پول هایی که برای خرید دلار و طلا هست از کجا میاد، یعنی واقعا از آخرین سرمایه‌شون استفاده میکنه. در کنار این مسئله مقاله دیگری چاپ شده که نشون میده این سرمایه‌هایی که باید سپرده بشه و خرج خرید میشه خودش از چه راهی در میاد و شاید هم توضیح بده که چرا این درآمدها کمتر شده. و این مقاله خبری در مورد بازار مسکن که تیتر مقاله بوده رونق بازار مسکن در اثر بالا رفتن 20% فروش. از اونجا که بازار مسکن دست این آقازاده های بساز بفروشه، یعنی که اینها الان در حال فروش فوق‌العاده ساختمان‌هایی هستن که رو دستشون مونده و یا اینکه در اختیار دارن. ولی خبر بسیار جالبتر از اونیه که میشه تصور کرد، چون درش اشاره میشه که این رونق بازار مسکن در اثر پیش فروش ساختمان هاست. میدونید که تکنیکیه که ساختمون هنوز تمام نشده از روی نقشه این آپارتمان رو به اشخاص میفروشن. ولی در مقاله اضافه شده که البته این بالا رفتن فروش به طریق پیش فروش یا پیش خرید، این به دلیل اینکه قیمت متر مربع در این نوع خرید و فروش بسیار پایین تر از سطح عادی، که خودش نمایانگر اینه که این جماعتی که دارن ساختمونا رو میفروشن که پول مولی در بیارن، این رو بسیار ارزون تر از قیمت بازار میفروشن، یعنی چوب حراج رو به اجناس خودشون زدن، چون عجله دارن که پول در بیارن و شاید اون کم شدن مقدار سپرده به بانک ها تا حدی وابسته به این باشه که درآمد کلی اینها کم شده. ولی جدا از این مسئله که بسیار جالبه که اینها حراج کردن، در داخل این مقاله‌ای که چاپ شده بود در مورد دلیل فروش آپارتمان به صورت پیش فروش به دلیل پایین بودن قیمت متر مربع، این خبر نادرسته. سیستم فروش آپارتمان به صورت پیش فروش یا پیش خرید و از چه طرف نگاه کنیم، این در سال 1370 در ایران بسیار جا افتاد، زمانی که این اتحادیه اروپا که الان در اثر بدبختی مجبور شده حرف آمریکا رو گوش کنه، سرمایه گذاری های زیادی در اقتصاد جمهوری اسلامی کرد و باعث شد اقتصاد در اثر پول بادآورده خارجی جان بگیره و آقازاده ها شروع به بساز بفروشی بکنن، چون پول به بازار ریخته بود. در اون زمان تعداد ساختمون چون زیاد بود و اینها با هم در رقابت بودن، اومدن و این سیستم پیش فروش رو باب کردن و در زمانی که قیمت ها داشت میرفت بالا، شخص میومد 30 یا 50% میداد و این باعث میشد که قیمت یهو منجمد بشه و در سیر بالا رفتن قرار نگیره و تا موقعی که ساختمون تموم میشه، این توانایی جمع کردن وام یا کمک مالی دیگری داشته باشه که قیمت رو بده. و در اون زمان مسئله این نبودش که قیمت ساختمون رو بیارن پایین. در کنار این مسئله، بعد از اینکه 30 یا 50% رو طرف داده بود، بقیه رو در حین تمام شدن ساختمان میداد و برای اون بزاز بفروش فایدهش این بودش که هرچند که قیمت رو تا حدی منجمد شده بود، ولی در این حال پولی در حین ساختمون به دستش میرسید و میتونست پروژه های ساختمانی دیگری رو شروع بکنه. و اصلا منظور این داستان این نبودش که فایده‌ای داشته باشه برای خریدار، بیشتر در مسیر پول ثروتمند کردن سازنده بود و حتی میشد که قیمت‌های متر مربع در این نوع خرید و فروش بالاتر باشه، چون که خریدار میتونست بگه که من طبقه بالاتر میخوام و اونجا یک چانه‌زنی میشد و قیمت بالا میرفت، یا میتونست بگه که مثلا میخوام نوع پنجرم از این باشه، نوع درم از اون باشه و از این حرفا، و یه سری آپشن میخواست که اونها هم قیمت رو بالا میبرد. و اصولا اگر بخوایم یه جنبندی کلی بکنیم، قیمت در این نوع فروش یا مساوی بود با قیمت بازار در اون زمان، یا یکم بالاتر بود. و اگر بخوایم قیمت بر اساس قیمت تمام شده، قیمتی که بعد از تمام شدن ساختمان رو بالا بره، ولی نسبت به اون پایین تر بود، ولی در زمانی که فروش می رفت به قیمت روز فروش می رفت. و چیزی که هست که الان این مسئله که بهش اشاره میکنه مقاله، که میگه که قیمت ها در این نوع فروش پایین تره، این از دیدگاه من تا حداقل تا اونجایی که من روش تحقیق کردم و تونستم مدرک پیدا کنم، این از حوالی زمان 2009 و بگیم 1388 شروع شد و یک صعود 15% و 20% داشت، یعنی در زمانی که مردم ایران بر ضد رژیم قیام کردند این بازار افت کرد و از اون زمان شاید میشه این نتیجه رو گرفت که آقازاده‌های بساز بفروش فکر کردن دیگه این رژیم جای ماندن نیست و باید بفروشن و از اون موقع شروع به تخفیف دادن دادن به مشتری. در اوائل سال جاری درست بعد از اینکه سپاه پاسداران سال روز انقلاب اسلامی رو تحریم کرد، این تخفیف بیشتر شد و از 15% تا 20% رسید به 20% تا 40%، یعنی دو برابر شد. در این حال مقدار سرمایه گذاری اولیه که میتونست بین 30 تا 50% باشه به 30% رسید و در این حال قیمت طریقه پرداخت بقیه پول که در سابق به این صورت بود که در حین ساختن ساختمون داده میشد، این دفعه تبدیل شد به یک پول ماهانه، یعنی که ممکن بود چندین سال طول بکشه تا طرف بده بعد از اینکه ساختمون تموم شده، یعنی یک تخفیف کلی دو بود که این جماعت به خریدارا دادن، چون که در واقع پوش کردن پاسداران جوان به سال روز انقلاب یعنی که روی آوردن به ضد انقلاب. و این موقعیت باز هم بدتر شد و در اوائل تابستان در موقعی که اینها با سپاه قدس رو بهش ببخشید در تظاهرات روز قدس شرکت نکردن، تخفیف بسیار بالاتر رفت و در حال حاضر ما میتونیم بگیم که مقدار قیمت بازار پیش خرید شده نصف قیمت بازار در حالت فعلی و اون مقداری که از پیش میشه در بازار گذاشت در قرارداد گذاشت به 20% رسیده، یعنی مقدار پولی که صاحبخونه بساز بفروش آقازاده از این ماجرا در میاره در مرحله اول 10% اون چیزی که سرمایه گذاری کرده، ولی این رو همین الان به دست میاره و نه 6 ماه دیگه یا 7 ماه دیگه، و چون که واقعا اعتمادی نداره که تا اون موقع اصلا موقعیتی باشه که تو ایران بمونه. و در واقع اون چی که مقاله رژیم به عنوان رونق بازار مسکن نشون داده در واقع حراج بزرگه و یک موقعیت اضطراری برای آقازاده های بساز بفروش و یک وحشت بزرگ در داخل این گروه وابسته به نظام. اینها واقعا هیچ امیدی به آینده نظام ندارن و میخوان زود بفروشن یک پولکی به دست بیارن و بتونن فرار کنن. در مسیر همین فکر به دست آوردن پولکی برای خرید دلار و ترار بر فرا میشه اشاره کرد به افزایش عدم پرداخت حقوقا به کارگرا در بیش از 300 کارخانه متوسط جمهوری اسلامی که نمونه هاش هم میبینیم الان 300 تا از این کارخونه ها در حال اعتصاب هستن، چون جماعتی که سر کار هستن در فکر این هستن که هرچی درآمد میاد این رو تبدیل به پول یا پول ارز یا طلا بکنن، دیگه جایی برای دادن حقوق به ایرانی کارگر بدبخت داده نمیشه. و در واقع میشه گفتش که این حالت اضطراری یا بحران داخلی که پیش اومده فقط به این صورت نیستش که ارز رژیم رو عجیبش ببره و ریال بی ارزش رو بهش بده، این اثر این حالت وحشت گریز از مرکز همکاران رژیم اثرات بسیار سنگینی بر روی اقتصاد داره، کارخونه ها از کار میفته، اعتصاب میشه، حقوق از بین میره و واقعا یه حالتی پیش میاد که یک حالت اضطراری فوق‌العاده است، چون نارضایتی داخلی طبقه کارمند رو هم بالا میبره و موقعیت رو فوق‌العاده خراب کرده. در این موقعیت رژیم فقط نمیتونست اکتفا بکنه باز هم مثل دفعه های پیش به این مسئله که بیاد خبرهای فرعی چاپ بکنه و اعلام بکنه که وانمود بکنه که همه چی عادیه و اومد و دوباره رفت سراغ وسایل تهدید گروه که او رو به خطر انداختن، گروه آقازاده ها، و شروع به مطرح کردن مسئله اختلاس بانکی کرد در روز پنجشنبه. یعنی دوباره رفت سراغ اختاریه نیمبند نسبت به این گروه که براش دردسر ایجاد کردن. این انتخاب رژیم باعث عقب نشینی آقازاده ها نشد و رژیم در همون روز پنجشنبه به یک مرحله دیگری رفت و دوباره این مسئله اختلاس رو از صورت دیگری مطرح کرد. این دفعه یه عده کارشناس اقتصادی اومدن گفتن که در جمهوری اسلامی رشوه و فساد غوغا میکنه و باید یک پاکسازی بشه، که خب این پاکسازی معمولا یعنی زندان و حتی ممکنه تنبیهات بسیار سنگینتری مثل اعدام برای کسایی که به اصطلاح اقتصاد رو به کثافت کشیدن. این با این عمل نتیجه باز حاصل نشد و رژیم باز اومد و این دفعه از تهدیدات نیمبند که به هر حال میخوایم پاکسازی کنیم از این حرفا خارج شد و وارد یک فاز جدیتر و واقع بینانه‌تر و عملیاتی شد. یعنی از شعار دادن و کنایه زدن که ممکنه من شما رو بگیرم خارج شد و وارد یک حرکت تنبیهی شد و این حرکت تنبیهی از راه دو تصمیم بر مخالفین خودش ابلاغ شد. تصمیم اول اینه که رژیم اومد گفتش که حجم مقدار پولی که به مسافرین خارج از کشور میده کم کرده، به 500 دلار رسونده و در کنار اینم در پایانم حتی اومد گفتش که بیشتر از یک بار این پول رو من به کسی نمیدم. و تصمیم دوم این بودش که اعتبارنامه های بانکی به دلار رو از بین برد و اگر کم کردن پول تو جیبی برای سفر و حذف اعتبارنامه دلار رو با هم جمع بزنیم، یعنی این که دلیل سفر به خارج رو که اون اعتبارنامه برای خرید جنس و واردات به ایرانه از این آقازاده های بیزنسمن گرفت و با حذف پول تو جیبی هم وسیله رسمی سفر رو از اینها گرفت و در واقع این گروه رو که میتونن به بهانه خرید و بیزنس پولا رو و طلاها رو تو چمدون بکنن و از ایران فرار بکنن، از سفر به خارج برای سپردن این سرمایه جدید به بانک‌های خارجی منع کرد و این گروه که میخوان از ایران فرار بکنن، از نظام فرار بکنن، اینها رو تقریبا در ایران زمینگیر کرد و اگر مقداری از اینها تا حالا توی طول سال سفر کرده باشن که حتما کردن، دیگر تا پایان سال سفری نمیتونن انجام بدن. یعنی تا سه ماه دیگه باید همینجا بشینن پیش بیخدل رؤساشون و از حضور اینها لذت ببرن. در ادامه این روز رژیم اومد و اعلام کردش که تصمیمات جدیدی برای پایین آوردن قیمت ارز گرفته، که اول میشد فکر کرد که این در ادامه تصمیمات ضربتی و تنبیهیه و در طی روز اطلاعات بیشتری در مورد تصمیمات جدید اعلام نشد و رژیم در یک به اصطلاح ابهام به خواست خودش موند و این ابهام در واقع وسیله‌ای بود دو جانبه، یکی برای اینکه طرفداران وحشت زده خودش رو در فکر فرار هستن در ابهام در نگه داره که تنبیه دیگری در انتظارشونه و در این حال با عدم اعلام تصمیمایی گرفته شکست خودش رو در برنامه قبلی یکم پیش و پا افتاده نشون داد و همون کاری رو کرد که ما بهش اشاره کردیم، یعنی باید کاری میکرد که این شکست خودش رو بی اهمیت نشون بده و این رو از راه این که بالاخره فکری براش میکنم بهش رسید و میشه گفتش که دیگه اینجا در مقام این نبودش که یک جواب اقتصادی به مسائل داده باشه، مثل این که مثل همون جوابی که با آقازاده ها داد و اینا رو در ایران گرفتار کرد، این دفعه جواب رژیم از نوع تبلیغاتی بود و نه از نوع اقتصادی و خود این یک باز هم یک وسیله‌ایه که باعث ناراحتی آقازاده ها بشه، چون اونا واقعا دنبال این هستن که رژیم یک وسیله مبارزه با مشکلات از نوع اقتصادی و سیاسی پیدا کنه و نه از نوع تبلیغاتی و دروغگویی و بامبول زدن. میرسیم به روز جمعه 6 آبان. در این روز تعطیلی مهمترین برنامه نظام نماز جمعه است، چون در این برنامه تمام نیروهایی که بهش وفادار هستن باید جمع بشن و باش هر هفته بیعت بکنن. ولی الان مدت هاست که بازاری ها که با اینا در جنگ افتادن و این کسایی که در فکر گریز از مرکز هستن و در کنار اونها پاسداران در این مراسم شرکت نمی کنن و در نهایت رژیم مجبور شده برای اینکه این محل وسیع رو که حدود 5000 نفر یا 5500 نفر می توانید جمع کنه، فقط اغلب این همین گروه لباس شخصی های موسن هستن یا پدران یا اینها یا آدم های سندار و بیچاره که پولی می گیرن و اونجا می شینن که عملاً عدم حضور اصلی ترین طرفداران نظام یعنی بازاریا و پاسدارا رو جبران بکنن. و در هر هفته برای این که واقعا این که نشون بده تنها نشده، رژیم میاد و یه عده جوانی که سپاهی یا بسیجی هستن و هنوز در کنارش هستن با لباس نظامی میاره و در محل میشونه که بگه که من هنوز طرفداری دارم در بین جوانان، یعنی این گروهی که قابلیت جنگ تن به تن رو دارن در کوچه، چون اونایی که سنشون بالاست واقعا همچی قدرتی ندارن و هزار مرض دارن و در هیچ جای دنیا نشده که در اون سن و سال جماعت بیان تو کوچه با مردم گلاویز بشن. به هر حال چیزی که هست اینه که همیشه وقتی این عکس ها رو آدم میبینه، بعضی از دوستان فرانسوی به ما میگن که آقا چطوره که اینا نمیان همه سالن رو از این اونیفورما بخرن تن اینا بکنن. خب جواب بسیار ساده است، برای اینکه نیروی جنگنده جدا از اون که باید توان داشته باشه، اصولا رسم نیروهای ضربتی سپاه پاسداران یا گروهای جوانترشون تو بسیج هستن اینکه زیر 25 سال باشن و متاسفانه برای رژیم اون کسانی که در سالن هستن همشون بالای 50 سالن و نمیشه اینها رو گریم کرد یا که به صورت آدم نشان بده اینها جوان هستن. و خود نظام هم میدونه که امکان این که بتونه این محل رو یک دست آبی آلافلنگی بکنه وجود نداره، برای همین در این برنامه نماز جمعه استفاده کرد به منظور دیگری و اون به این صورت بودش که در عکسی که در دومین عکسی من چاپ کردم، آخوند مصطفی پور محمدی رو در اول صف قرار داد، جایی که عکس از این گرفته میشه. و چرا آخوند پور محمدی؟ برای اینکه این یکی از شکنجگران نظامه، یکی از دستیاران اصلی فلاحیان بوده، بعد از اون در سه سال گذشته از 6 تا 3 سال گذشته وزیر داخلی نظام جمهوری اسلامی بود، در هم یعنی در مقام فلاحیان، و در حال حاضر به مقام بازرسی کل کشور رسیده، محلی که در اون یکی از وظایفش مبارزه با اختلاس‌های بانکی و رشوه‌خواری و به اصطلاح همه گونه ایرادهای اقتصادی. و وقتی این شخص شکنجه‌گر رو در صدر اول میذاره، شخصی که الان باید به مسئله اختلاس رسیدگی کنه، یعنی که اگر شما آقازاده آروم نگیرید، من این جانور خونخوار رو به جان شما میاندازم. اگر بخوام یک نتیجه گیری بکنیم، اینه که در زمانی که رژیم توانایی جمع کردن سپاهی رو به دور خودش نداره، در زمانی که اون حتی اون مقدار جوان نداره که یک مقداری از این محوطه نماز جمعه رو، محوطه بیشتری رو آبی رنگ بکنه، تنها رایی که پیدا کرده که بتونه طرفداران خودش رو آروم بکنه اینه که بگه که من یک جانور خونخواری رو به جان شما میندازم و پدر شما رو در میارم. ولی هرچند که این تهدید بسیار سنگین بود، ولی باز اگر بخوایم به بطن داستان، به باطن خبر نگاه بکنیم، رژیم برگشته بود به تهدیداتی که از مدتی پیش بر ضد این آزادهای گریز از مرکزی میکنه، ولی اینها رو اجرا نمیکنه. در واقع برگشته بود به دنیای شعار بر ضد دنیای عمل. در کنار این مسئله، رژیم تقد این آخون محمدی خونخوار رو عجیبش در نیورد و اومد در همون روز جمعه یک کار دیگه کرد، و اون اعلام این که کنفرانس بزرگ سالانه دفتر تحکیم وحدت دانشگاه و حوزه در یک محلی برگزار شد، که البته این داستان اهمیتش در اینه که این دفتر تحکیم وحدت دانشگاه و حوزه یک گروه اسلامگرای فوق‌العاده سختگیره که در دانشگاه‌ها بوده و نقش اصلیش این بوده که گروه‌هایی که اسلامی نیستن رو لو بده و پدر اینها رو در بیاره. و اشاره باید بکنم که شخصی مثل جعفر پناهی که الان همه واسه شون قش و زخم میکنن، این از دفتر تحکیم وحدت میاد، به همون صورت که زنانی که به عنوان طرفدار حقوق بشر و در کمپین 1,000,000 امضا بهشون اشاره میشه، اونها هم از دفتر تحکیم وحدت دانشگاه و حوزه میان، و این گروه عده انتلکتوئل اسلامی هستند که تربیت شدن با حروف، با کلمات بازی بکنند و وجهه رژیم رو در موقعی که وجهش به خطر افتاده احیا بکنند و حتی این رو مورد علاقه هر گونه مخالف ایدئولوژی خودش بکنند. و چیزی که در رژیم برای رژیم مطرح بود این که نشون بده که من این گونه جوانان رو که بعدن نمونش پناهی میشه که همه جای دنیا شال سبز میندازه و از اینها برای رژیم کار میکنه، این گونه رو حفظ کنم و بین خودمون نگه دارم، ما با اینهاست که میتونیم سر کار بمونیم. و برای اینکه اساس کل این پیام از دست کسی در نره و چیز دیگری نفهمه، رژیم اومد و دو نفر رو که به اصطلاح از اعضای سابق دفتر تحکیم بودن و در مسیرهای مختلف قدم میزنن در یه محل جمع کرد، یکیشون این مصلحی وزیر احمدی نژاده و دیگری یک شخصی که بهش میگن معتدل به اسم صادق زیبا کلام. و وقتی این دوتا رو کنار هم میذاره، رژیم اعلام میکنه که من از همون نوع یکسان و یک پارچه هستم، اینها مال یک، اینها میوه های یک درختن که همون درخت معروف دفتر تحکیم وحدت باشه. ما باید با هم یکسان باشیم، برابر باشیم تا بتونیم به اهدافمون در همه زمینه ها برسیم. خوشبختانه در حال حاضر این که رژیم بیاد اعلام بکنه که ما طرفدار داریم تو تحکیم وحدت و اینا، مثل همون میمونه که بیان بگن در شهرستان چندین هزار پیاده نظام داریم و کسی باورش نمیشه، مگر اینکه تصویری از اون برنامه پخش بشه و این دفعه واقعا این تصاویر به نفع ما بود، چون این سالن فوق‌العاده خالیه. تو سالن گرگای آدمایی هستن که وسط سرشون تاس شده یا موهاشون خاکستریه، خب کسایی نیستن که جزو جوانان تحکیم وحدت باشن و کل جوانانی که اونجا بودن زیر 10 نفر بودن، که این خودش در واقع نشان اینه که مردم ایران اسلام رو ول کردن و علاقه به این بابا ندارن. و جدا از این مسئله، در روز 16 آذر، روزی که روز تحکیم وحدت هست، من در سال گذشته اشاره کرده بودم که اینها با نظام فاصله گرفتن و در کنارش نیستن و در تظاهراتش شرکت نخواهند کرد. عملا همونجور که من پیش بینی کرده بودم، در 16 آذر 1389 تظاهرات چندانی از سوی دفتر تحکیم وحدت اجرا نشد و عملا در این روز دفتر تحکیم وحدت به نابودی رفت. و در این هفته با اجرای این برنامه مفتزهانه، رژیم در واقع یادآور اون شکست بزرگ شد و شکست دیگری خورد. و در یک جمله میشه گفتش که در آخرین حرکتش برای متقاعد کردن طرفدارانش که نیرو داره، با یک شکستی برخورد کرد که خاتمه یک هفته شکست پی در پی بود و در نتیجه هفته رو تبدیل کرد به یک هفته سرخوردگی و ناامیدی برای تمام طرفدارانش، چه آقازاده ها چه لباس شخصی های که کمتر پول دارن. و پیش بینی میشد که این هفته باز هم حالت هیجان و تشنج در قسمت این گروه طرفدارانش باشه و آقازاده دوباره به بازار طلا هجوم ببرن برای پر کردن جیب ها در فکر فرار. ولی عملا میبینیم که بازار بسیار داغ‌تره، هم طلا در التهاب، هم دلار و هم اورو، یعنی این که نه تنها آقازاده ها در فکر فرارن، بلکه عده بیشتری از طرفداران یا همکاران نظام و حتی گروه لباس شخصی ها. در روز شنبه 7 آبان در آغاز این برنامه، شاید که رژیم اطلاعاتی داشت و به هر حال پیش بینی می‌کرد، در جواب این بر اتفاقات اومد و دست برد و کار بسیار عجیبی کرد. و اینکه عکس‌های سران اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی علی لاریجانی و رفسنجانی، رو در حال خنده، شوخی و مذاکره جدی نشان داد که بگه که اینها اونجا نشستن و مواظب هستن، یعنی هم مواظب این گروه گریز از مرکز هستن و هم مواظب نظام و مواظب اونهایی که در باب نظام وفادارن. معمولا اگر به تاریخچه عکس‌های که از داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ میشه نگاه کنیم، معمولا در مواردیه که یک حالت بحرانی وجود داره و باید به یه عده قوت قلب بدن که اینها حاضر حی و حاضر نشستن و مواظب رژیم هستن. در این دوره عکس فعلی که عکساشو من چاپ کردم، لاریجانی و رفسنجانی در حال صحبت هستن، یعنی که ما اینجا نشستیم، ما با هم متحد هستیم، جماعت نترسید، که در واقع میشه گفت این نوعی اعتماد بخشیدن به گروهی هستش که در کنار نظام هست و ولی دلنگران. در کنار این عکس ها عکس هم از پور محمدی انداختن، داره که یک پرونده‌ای داره به رفسنجانی میده که خب آدم تصور میکنه پرونده تنبیهات گروه گریز از مرکز، که این وسیله برای ترساندن این گروه. با پخش این تصاویر معنیدار رژیم در واقع اعتراف کردش که یک موقعیت بحرانی وجود داره. و چیزی که جالبه اینه که این اعتراف دو جانبه است، با پخش تصاویر دلداری دهنده به گروه وفادار اعلام کرد که با این گروه مشکل داره، به اون صورتی که با گروه گریز از مرکز هم مشکل داره، یعنی که واقعا در یک بحران کاملا جدی قرار گرفته. این حضور تصویری کله گنده های رژیم یک جنبه دیگر هم داره، اونه که برنامه آتی بر تظاهرات رژیم بسیار سنگینه. 13 آبان رو داره، 16 آذر رو داره، هفته بسیج رو داره. مطمئنه که این روزها و این تاریخ‌ها از طرف سپاه پاسداران تحریم خواهد شد و این خودش باعث تنش‌های دیگری خواهد شد که واقعاً حل این مسائل واسش غیر ممکن میشه. و اگر رژیم تمام رهبران اصلی رو در مقابل تصویر گذاشت، برای اینکه بگه که ما بازی رو ول نکردیم و که از جلوی هر گونه تنش بیشتری جلوگیری بکنه. ولی اگر در نهایت بخوایم تمام این مسائلی که در موردش صحبت کردیم رو جمع بزنیم، بگیم که برخلاف اون چی که خود رژیم میخواست در طی هفته دلیل بیاره که هفته هیچ حالت اضطراری نداره، واقعا میشه گفت که یک هفته کاملا اضطراری رو پشت سر گذاشت و این هفته هم در یک هفته اضطراری دیگری است. طوفان‌های دیگری در مقابلش هستن، به خصوص که هیچ جواب سیاسی اقتصادی نداره برای حل مسائل، چون که واقعا هیچ گونه سازش رو نمیتونه با آمریکا بکنه. این آقازاده ها طرفدار سازش نیستن، تمام منافعشون رو از دست میدن، راه عقب نشینی و جلو رفتن نداره و در واقع یک نظامیه که فقط میتونه جوابهای تبلیغاتی بده یا چشخوره بره به طرفدارانش با علم کردن این رهبران سال خورده و دندان شکسته. اگر واقعا بخوایم به در یک جمله مشکلات رو و تمام وضعیت جمهوری اسلامی رو خلاصه کنیم، اینه که حقیقت وضعیت جمهوری اسلامی رو ما در همین آخرین عکس‌هایی که برای دلقوه دادن به مردم یا طرفداران خودشون چاپ شده میبینیم، چون قیافه در قیافه این رهبران یأس، ناامیدی و ترس رو میبینیم و این واقعیت نظامه. این ترس و ناامیدی که به ضعف رژیم و درماندگی دچار شده، ما این رو مدیون جدا شدن پاسداران جوان از نظام جمهوری اسلامی هستیم. امیدوارم که این فاصله گیری ادامه پیدا کنه، امیدوارم که مردم از این فرصت استفاده بکنن و در یک حرکت کاملا انقلابی وارد صحنه بشن و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران کمک بخوان، یا اگر واقعا این ترس وجود داره که این سپاه پاسداران در کنار مردم نباشه، چه بهتر که یک عده جان برکف از گروه این جوانان عاشق ایران وارد صحنه بشن با فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی در یکی از تظاهرات رسمی رژیم از مردم کمک بخوان و یک حرکت خودجوش برای سرنگونی نظام به وجود بیارن و قبل از اینکه گروه‌های آمریکایی، اروپایی و هر جهنم دیگری به فکر راه حلی بیفتن که این نظام رو تا حدی نگه دارن، کلک کار رو بکنن و در اون روزی که به این امر موفق، به امر عظیم رو موفق شدن، بیاین و سمبول‌ها و نمودارهای اسلامی رو با آتش بکشن که به هیچ وجه دیگر امکان بازگشت این نظام جهنمی به سرزمین ما امکان پذیر نباشد. امیدوارم که این پیام من به داخل بره، امیدوارم که صدای من به صورت شبنامه یا هر صورت دیگری پخش بشه. این تفسیرها که واقعا جای دیگری پیدا نمیشه، چون همه خبرنگارانی که وجود دارن اغلب جاسوس و مزدور هستن، این تفسیرهای درست در مورد وضع ایران به گوش عده زیادی برسه و همه با هم متحد موفق شدیم که این نظام رو سرنگون کنیم و پادشاهی رو که ضامن یک پارچگی ایران هست به ایران برگردونیم و این مملکت رو در مسیر صحیح سازندگی بیاندازیم به آن صورتی که قبل از انقلاب منحوس اسلامی آمریکایی در ایران وجود داشت. درود بر همگی شما، درود بیشتر بر جوانان مبارز سپاه پاسداران که از نظام دوری جستن، درود بر اون کسانی که در روزی در تحکیم وحدت بودند و امروز در تحکیم ملت هستند. تا هفته دیگر، کاوه محسنی از پاریس.